بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه هود توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1383 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدین فیها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک ان ربک فعال لما یرید و اما الذین سعدوا فی الجنه خالدین فیها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک عطاء غیر مجدود. بخش قبلی بحث این بود که کسی که از قیامت حساب می‌برد دنیای او تأمین است و قیامت روزی است که اولین و آخرین در اون روز حضور پیدا می‌کنند، که از او تعبیر فرمود ذالک یوم مجموع له الناس ذالک یوم مشهود. و برای رسیدن اون روز هم یک امد و اجلی است که فرمود به ما نؤخره الا لاجل معدود. تا این امد و این اجل و این مهلت سر نیاید اون روز ظهور نمی کند، ولی اون اجل و اون امد و مدت به سر خواهد آمد و خواهد رسید. یوم یعته که یا محذوب شد تخفیفا، ضمیر یعته هم به اون اجل برمیگرده. یوم یعتی اون اجل، نه روزی که روز قیامت میرسد، وگرنه لازم میآید برای ظرفی ظرفی باشد. نه روزی می آید که روز قیامت در او فرا می رسد، نه روز قیامت در روزی فرا می رسد، چون روز قیامت دیگر روز ندارد. اما اون اجل، اون سر رسید می رسد در آخره. پس به ما نؤخره الا لاجل معدود، روزی همون اجل معدود فرا میرسد. یوم یعته مشابه اون چی که در سوره مبارکه عنکبوت آیه پنجم آمده همین است. آیه پنجم سوره مبارکه عنکبوت این است: من کان یرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت، یعنی اون مهلت فرا میرسد. اونجا به صورت آتی ذکر شد، اینجا به صورت یأتی ذکر شد. اونجا اسم فاعل، اینجا فعل مضارع. فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. اینجا فرمود یوم یأتی. خب اون روزی که فرا می رسد چه خواهد شد؟ یوم یأتی لا تکلم و نفس الا به اذنه فمنهم شقی و سعید. بعضی از احکام عمومی اون روز را ذکر فرمود، یکی این که هیچ کس در اون روز بدون اذن خدا سخن نمیگوید. دوم این که مردم به دو قسمت تقسیم شوند، یه عده سعادتمند، یه عده مبتلا به شراب، یه عده سعید، یه عده شقی. حکم هر کدام هم مشخص است. کسانی که گرفتار شقاوت شدند در آتش و زفیر و شهیق دارند که مشخص می شود. کسانی هم که سعادتمندند در بهشتند و عطای تمام نشدنی خدای سبحان بهره اونا خواهد شد. این که فرمود یوم یعته، برخی ها فکر می کردن که ضمیر یعته یعنی یعتی به یوم المعاد برمیگردد، به یوم القیامه برمیگردد. اومد به این فکر افتادن که چگونه تعدد زمان رو توجیه کنن. روزی فرا میرسد که روز قیامت خواهد آمد، در اون روز قیامت میشود. خواستن با اصلاح و تقیید حل کنن و مانند اون که به تعبیر سید الاستاد صاحب المنار و مانندور موفق نشدن که رو حل کنن. سر این پیچیدگی آن است که اینا ضمیر یعتی را به روز قیامت و یوم القیامه یا یوم الجزا برگردوندن، ولی اگر ضمیر یعتی بون عجل معدود برگردد، چه این که در سوره عنکبوت آیه 5 فرمود فعل عجل الله لآتین، محضوری ندارد، نه تعدد زمانی پیش می آید، نه نیازی به توجیه اطلاق و تقیید هست که ما یه زمان مطلقی داریم یه زمان خاصی داریم. این چنین نیست. گاهی ممکن است شی را از زمان منسلخ کنن، از ظرفیت زمانی منسلخ کنن، اونگاه چنین امری به معنای حادثه است نه به معنای ظرف حادثه. می شود گفت فرون روز یعنی فرون حادثه در فرون زمان اتفاق افتاده است یا اتفاق می افتد، وگرنه زمان در زمان قرار نمی گیرد. خب یکی از اوصاف عامه قیامت این است که لا تکلم و نفس الا به اذنهی. این نکره در سیاق نفی هم مفید عموم است، هیچ کس بدون اذن خدا سخن نمی گوید. در باره قیامت اوصاف فراوانی ذکر شده است که بسیاری از اون اوصاف در دنیا هم هست و قیامت ظرف ظهور اون اوصاف و حقایق است نه ظرف حدوث اونها. نظیر اینکه هیچ کس بدون اذن خدا سخن نمیگوید، خب در دنیا هم همینطور است، هیچ کس در دنیا هم بدون اذن خدا سخن نمیگوید، چون او مالک مطلق است، تا اذن تکوینی ندهد کسی سخن نمیگوید. منتها در نظام دنیا که نظام تشریعی هم هست، خدای سبحان اذن تشریعی به گناه نمیدهد، به غیبت و دروغ و تهمت و افترا اذن تشریعی نمیدهد. و در قیامت چون سخن از تشریع و حلال و حرام رسالت و نبوت و امثال ذالک نیست، اون روز دیگر سخن از امر و نهی تشریعی نخواهد بود، میموند فقط تکوین. در تکوین دنیا هم همینطور است، از لحاظ تکوین تا خدای سبحان تکوینن به کسی اذن ندهد که او قدرت سخن ندارد. این که فرمود لا تکلم و نفس الا به اذنهی، برای آن است که مثل یوم لا تملك نفس لنفس والامر شیئا والامر یوم اذن لله، این گونه از اوصافی که ذات اقدس اله برای معاد ذکر میکند بازگشتش به حدوث نیست، به ظهور است. یعنی این آیات پیامشون این نیست که این احکام و این اوصاف در قیامت حادث می شود، در دنیا نبوده است، بلکه به این معناست که در قیامت برای همگان مشخص می شود. البته بعضی از احکام است که مخصوص قیامت است و در دنیا نخواهد بود، اون راه دیگری دارد. اگر در سوره مبارکه مرسلات آیه 35 به این صورت آمده است: ویل یوم عدل للمکذبین هذا یوم لا ینتقون ولا یؤذن لهم فیعتذرون. این روزی است که اونا قدرت حرف ندارن. این هذا یوم لا ینتقون یعنی چون بدون اذن حرف نمیزنن، به اونها هم خدا اذن نمیدهد. البته در بعضی از مواقع بونها از میدهد، در بعضی از مواقع مواقف بونها از نمیدهد، چون مواقع قیامت زیاد است. هازا یوم لا ینتقون ولا یؤذن لهم فیعتذرون. بونها از هم داده نمیشود تا اونا عذرخواهی بکنن، از در روانی مقدار آرام میشود. در سوره مبارکه نبأ هم آیه 38 سوره مبارکه نبأ این است: یوم یقوم الروح والملائکه صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. در اون روز هیچ کس حق سخن ندارد مگر یک گروهی که خدای سبحان به اونها اذن میدهد، اونها حرف میزنند. این آیات یک طایفه نیست. بعضی از این آیات نطاقش این است که در قیامت کسی حق حرف ندارد مگر یک گروه مخصوصی خدا سبحان به اونها اذن میدهد، که از این گروه انبیا و اولیا یعنی اهل بیت علیهم السلام هست، که اینها در اون روز به اصحاب اعراف دستور میدهند و درباره اونها نظر میدهند. این درباره مردم حاضر شده در صحنه قیامت است. به استثنای این انبیا و اولیا که معزون از طرف الهیان، توده مردم در مواقف متعدد احکام متعدد دارند. گاهی به اونها اذن میدهد که اونها حرفشون رو بزنند، در موقع استنتاق از اونها سوال میکنند تا جواب بدن و مانند. در بعضی از مواقف هم به اونها اذن عذرخواهی هم نمیدهند. پس آیات یک طایفه ناظر به متکلمان است که فقط یک گروه مخصوص هستند که معصومان حرف بزنند، اون انسان های کامل معصومان مثل اهل بیت علیهم السلام. گروه دیگر، طایفه دیگر ناظر به افراد عادی است که افراد عادی معصوم نیستند در سخن گفتن. گروه طایفه سوم ناظر به تخصیص و تقیید در همون افراد عادی است، که افراد عادی به لحاظ مواقف متعددی که در معاد هست احکام و گوناگون دارن. در یک موطن اونا را بازداشت میکنن و قفوهم انهم مسئولون، اینا را بازداشت کنید، دستور توقف بدید، از اونا سوال بکنید، بازخواست بکنید، ببینید چی جوابتون رو میگه. در بعضی از مواقف به اونها اجازه عذرخواهی هم نمیدن. در بعض موارد فماد وقفوهم انهم مسئولون، بعد از اون سوال میکنن ما لکم لا تناصرون، چطور به یکدیگر کمک نمی کنی؟ اونا در اون موقف حرفی دارن به اذن خدا میگن. در بعضی از مواقف از اون سوال میکنن، سوال یعنی اعتصال اعتراض‌آمیز که چرا این گناه را کردی؟ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. منتها مرسلین جواب خوب عطا میکنن، مثل این که وجود مبارک است عیسی اون جواب رو میده، به اینها معذورند در کنار. اما الَّذِينَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ که توده مردم هست، اونا بعضی ها در جواب میمونن، بعضی جواب نقد دارن. در موقف دیگر فرمود ما از اینا سوال نمی کنیم. یومئذ لا یسأل عن ذنبه انس ولا جان. چرا؟ چون یعرف المجرمون بسیماهم فیؤخذ بالنواصی والاقدام. در اون موطن خاص و موقف مخصوص که حالا هر کسی برابر عمل و عقیده خود متمثل شده است و حاضر شده است و اون بدن در آمده است، از اون سوال نمی کنن تو بد کردی یا خوب کردی، سعید بودی یا شقی بودی. چرا لا یسألو عن ذنبه انس ولا جان؟ بلکه یعرف المجرمونه به سیما هم، هر کسی با علامت شناخته می شود، دیگه جایی برای سوال نیست. خب این جواب اون سوال است که چرا لا یسأل، برای اینکه در اینجا اینها به صورتی در آمدن که هر کسی مشخص است. بنابراین مواقف قیامت متعدد است، احکام اینها هم متعددن. اونا که انسانهای کاملا معزونن، چون در دنیا هم جز حق اون کسی که ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها، جز حق چیزی نمی گفت، در قیامت هم جز حق چیزی نمی گوید. این گونه افراد معزونن، هر وقتی خواستن به اذن خدا سخن میگوین و ثوابم میگوین، خطا ندارن. لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن و قال الصواب. این مال انبیا و اولیاء علیهم السلام. توده مردم در بعضی از مواقف از اینا سوال میشود، اینا جواب میدن. در بعضی از مواقف که برابر عقاید و اخلاق و اعمالشون متمثل شدن، مجسم شدن، با اون بدن ها به بدن جسم ها در آمدن، دیگه برای همگان روشن است، برای خودشون هم روشن است، نیازی به سوال ندارد. پس یک جا وقفوهم انهم مسئولون هست، یک جا لا یسأل عن ذنبه انس ولا جان است. چرا لا یسأل؟ برای که یعرف المجرمونه به سیماهم و ماننده. اینجا که فرمود یوم یأت لا تکلم و نفس الا به اذنه، ناظر به آن است که در بعضی از مواقف عذرخواهی و اذنم مقدورشون نیست، که در همون سوره مبارکه مرسلات بود، تازا یوم لا ینتقونه و لا یعدن لهم فیعتذرون، حتی اذن عذرخواهی هم اونها داده نمیشه. در موارد دیگر اذن پاسخگویی هست، در بعضی از موارد مثلا نیازی به سوال نیست تا اونها جواب بگوین. اینها احکامی است که در دنیا هم هست. اینطور نیست که در دنیا افراد بدون اذن خدای سبحان بخواهند سخن بگویند. هیچ چیزی در عالم نیست مگر بر اساس توحید افعالی خدای سبحان باید اذن بدهد. او مدیر کل نظام هستی است. منتها از در بحث‌های تشریعی و حلال و حرام، بله خدای سبحان بعضی امور را اذن نداده، بعضی از امور را اذن داده، اما از در تکوینی فبول لایق راه دین و تبین رشد من الغیب. در از در تشریعی فبول لایق تب بعض و کن بعضا، ولی از در تکوینی فبول قول الحق من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر، انا هدینا السبیل، انا هدینا النجدین. از در تکوینی خدای سبحان افراد را آزاد گذاشته تا تکامل مشخص بشود. از در تشریعی راه را معین کرده که کدوم راه مستقیم است و کجا کجراه و بیراه است. خب پس این که فرمود یوم یأت لا تکلم نفس الا باذنه، اگر از نظر تکوین مطرح باشد دنیا هم همینطور است، منتها از در تشریع خدای سبحان در دنیا به بعضی از امور اذن داد، به بعضی از امور اذن نداد، به اونجا نظام تشریع نیست، یعنی قیامت. پس این که گفته شد یوم لا تملک و نفسون لنفسین شیئن و الامرو یوم اذن لله، نه یعنی در قیامت زمام کارها به دست خداست، بلکه در دنیا هم زمام کارها به دست خداست. ما من دابته الله و آخذ و مناسیت ها، هیچ کاری در دنیا بدون اذن خدای سبحان، اذن تکوینی خدای سبحان نخواهد بود. پس این امور ظرف ظهورشون در معاد است، نه ظرف حدوثشون. چون که سعادت و شقاوت هم همینطور است، نه اینکه افراد در اونجا به دو گروه تقسیم بشن، بعضی سعید باشن بعضی شقی. در دنیا بعضی سعیدن و بعضی شقیان، برای اینکه شقاوت و سعادت رو در دنیا کسب میکنن، یا مؤمنن یا کافر. اونجا که رفتن که عملی در کار نیست، احکام تشریع در کار نیست، انسان یا مؤمنن میرود یا کافرن میرود یا منافقن میرود، بالاخره هر چی در دنیا کسب کرده است با همون کسبش سفر میکنن. پس سعید و شقی در دنیاست، منتها در قیامت این اوصاف ظهور میکنن، میفهمن روز ظهور حقایق است. و کلمه یوم در قرآن کریم در بسیاری از موارد که ذکر شده است ناظر به جریان قیامت است، یوم و یوم اذن و امثال ذلک. گاهی هم مربوط به حوادث و رخدادهای دنیاست که اونها با قرینه همراه است، وگرنه یوم اذن، یوم اذن هایی که در قرآن کریم است یا یومی که است، بسیاری از اینها مربوط به جریان معاد است. یوم یأت لا تکلم نفس الا باذنه، متفرع بر چنین روز این است که فمنهم شقیون و سعید، یعنی منهم شقیون و منهم سعید، بعد از اینکه حقایقشون ظهور کرده احکامشون امین است. درباره منهم شقیون و سعید حدیثی مرحوم ابن بوابه قمی رضوان الله تو کتاب شریف توحیدشون نقل کرده است که از وجود مبارک امام سلام الله علیه سوال میکنن، این که گفته شد از شقی و شقیون فی بطن امه، یعنی چی؟ برخی از اهل تفسیر گفتن این ثابت نشده، این جریان از شقی و شقیون فی بطن امه این ثابت نشده، بر فرضم باشه خبر واحد است و در این گونه از موارد حجت نیست و ماننده. این نظر برخی از اهل تفسیر و این فرمایش تام نیست. اولا اگر خبر واحد تعلیل باشه، تبیین باشه، سند علمی را به همراه خودش داشته باشه، این برمیگرده به یک معنای عقلی و قابل قبول. اگر تعبد محض باشد، البته در تعبدیات حجت است، در اعتقادیات اگر مظنه بیاره انسان میتواند اسناد ظنی به صاحب شریعت بده. مرحوم ابن بابه قمی رضوان الله تعالی علیه تو همون کتاب شریف توحیدشون از امام سلام الله علیه نقل میکنن که سوال میکنن که الشقی و شقیون فی بطن امه، یعنی چی؟ حضرت فرمود که ذات اقدس اله میداند. اون وقتی که این کودک در بطن مادرش بود میداند که سیعمل و عمل الاشقیا، نه اینکه برای او شقاوت را رقم زده است که بشه جبر و عزلله. فرمود این کودک که در رحم مادر هست، خدای سبحان میداند که این با اینکه میتواند راه صحیح را برود، همراهانش، برادرانش، دوستانشون راه صحیح رفتن، این شخص به سوی اختیار خود کجراه می رود. سیعمل و عمل الاشقیا. و اگر در باره مشابه اینی که در این حدیث هست می شود از سعید و سعیدون فی بطن امه هم به همین معنا توضیح داد. اگر گفته شد سعید در بطن مادرش سعید است، نه یعنی برای او رقم خورده الا و لابد با سعید باشد او نمیتواند راه بیراه برود، بلکه طبق این تفسیری که الان اگه فرصت شد انشاءالله در نوبتهای بعد از همین کتاب شریف توحید مرحوم صدو بخونیم، در اونجا که در باره شقی این تفسیر شده است، در باره سعید هم همین تفسیر ممکن است، یعنی خدای سبحان در بطن رحم، این پودک در بطن رحم مادر هست، می داند که این شخص وقتی بالغ شد، به دنیا آمد، بالغ شد، با اینکه می تواند بیراه برود، با حسن انتخاب و اختیار خود راه صحیح را طی می کند. سیعملو عمل سعدا. بنابراین معنای حدیث این نیست که هر کسی در بطن مادر باشد خواه و ناخواه یکی از دو طرف برای او تنظیم شده است. از علم ازلی خدا خبر می دهد، اما با مبادی این کار معلوم خداست نه بی مبادی. خدا در ازل می داند که فرون شخص با میل و رغبت خود بیراه می رود، در حالی که می تواند به راه باشد، و فرون شخص دیگر با میل خود به راه می رود با اینکه می تواند بیراه برود. چون این شخص با اراده و میل خود راه را انتخاب می کند در حالی که می تواند راه دیگر را برود، ذات اقدس اله در ازل می داند که این چه کار خواهد شد. نه اینکه چون خدا می داند این شخص باید بیراه برود یا مستقیم باشد. خداوند می داند که این چه کاری را با اراده و میل خود انجام می دهد. فمنهم شقی و سعید. اما اونه که حالا گرفتار شقاوت شدن، یه مقدار مختصری از این آیات توضیح بدیم تا برسیم به اون بخشای نهایی تفسیر. بله اونجا هم می نویسن و می نویسن که با میل خود و با اراده خود این کار کرده است. اگر درد که هور لذی یصور و کنفر ارحام کیفیشا، مبادی اختیاری را می نویسن، نه اینکه بی اون مبادی را ننویسن، فقط بی مبادی نوشته بشه، این طور نیست. با مبادی می نویسن، یعنی هور لذی یصور و کنفر ارحام کیفیشا، هر جوری که او بخواهد، با هر شکلی که بخواهد، با هر قیافه‌ای که بخواهد، او سور را عطا میکند. اما عقاید را خود شخص باید تأمین میکند. بلکه در ده ها ما کسبت و علیه ها ما اکتسبت. صدر و ساقه قرآن کریم پر از آن است که انسان را مختار میدارد. میفرماید لها ما کسبت و علیه ها ما اکتسبت. هر کسی کار کرده خودش مهمان سفره خودشه. اگر کار خیر را انجام داد، مهمان مائده الهی است که خود فراهم کرده است، و اگر راه بد را رفته است، گرفتار دامی است که خود بافته است. لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت. البته مادر مؤثر است، پدر مؤثر است، معلم مؤثر است، محیط مؤثر است، اما همه اینها در حد علل اقتضایی، اعدادی و امدادی هستند. اون تصمیم گیرنده نهایی خود شخص است. البته در خانواده خوب، در جامعه خوب، در محیط پرورشی خوب، رشد دینی آسان تر است. در جای دیگر یه مقداری بین آسانی نیست. اگر یک کسی واقعا دسترسی نداشته باشد که مستضعف فکری باشد، که خب معاقب نیست، چون حجت خدا به او نرسید است. لیهل که من حل که ان بینه باید باشد، اینجا نشد. خب اختیار محفوظ است و هیچ کسی در هیچ کاری مجبور نیست. فهم الذین شقوا، اینجا شقاوت را به خودش اسناد میدهد، خودش بیراه رفته است. ففی النار لهم فیها زفیر و شهیق. این نفسی که فرو میبرد و برمی آورد، هر دو برای او دردناک و سوزناک و سوزنده است. هم اون چرا که بالا می آید به نام زفیر، هم اون چرا که فرو میبرد به نام شهیق. از این طرف نفس رو گفتن چون برمی آید مفرح ذات است، فرو می رود کذا، برمی آید کذا، پستر هر نفسی دو نعمت موجود. از اون طرف بزرگان گفتن عارفان هر دمی دو اید کنن. برای اونها این دم چه زفیرش، چه شهیقش، چه فرو رفتنش، چه فرو آمدنش، هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است، چون بر می گردد مفرح ذات است. پس در هر نفسی دو نعمت موجود و بر هر نعمتی شکری لازم. این سخن را سعدی از خود ندارد، بزرگان و حکمای قبل از او گفتن، مثل سنایی و اینها، که عارفان هر دمی دو عید کنند. وقتی دم برآورده می شود و فرو می رود، یک عید همون نعمت فرو بردن است، یک عید همون نعمت برآوردن. عارفان هر دمی دو عید کنند. عنکبوتان مگس قدید کنند. این عنکبوتی که به فکر این است که تاری بتند و مگسی شکار بکند، قرمه کند، بالاخره این گوشته مرده رو قرمه رو میکنه قدید. کار عنکبوت قدید کردن مگس است. کار عارف هر لحظه دوبار به لقای الهی رفتن است. او معارف بلند کم کم بعد از مدتها به جناب مصلح الدین رسید و به این صورت در آمد. خب دم دو تا نعمت را به همراه دارد و مردان الهی غرق در نعمت ذات اقدس اله است. اما اگه کسی این نعمت را کفران کرده است، همین به صورت زفیر و شهیق در می آید. برآمدنش دردناک، فرو رفتنش دردناک. این مثل این که آتش را فرو می برد، از آتش هم با آتش هم تنفس بکند، هر دو سوزنده و دردناک است. و در این حال هستم، برای که تمام نفس کشیدن های اینها و حرکت های اینها در معصیت الهی بود. خالدین فیها مادامت السماوات و الارض الا ما شاء ربک. حالا اینها ناظر به این کسی معاذ الله به کفر و الحاد و نفاق و امثال اینا مبتلا بود که مخلد است، و اگر نه موحد بود منتها فاسق بود، این برابر فسقش به اندازه فسقش معذب است. این که فرمود خالدین فیها در اون نار مادامت السماوات و الارض، این یا کنایه از دوام است که ما تعبیر میکنیم مادامی که آسمان ها زمینن، نه مادامی که آسمان ها و زمین سرپا هستن. تا کسی بگوید در قیامت که آسمان و زمین نیست، و الارض و قبضت و یوم القیامه و السماوات و مطویاتون به یمینه، بساط آسمان و زمین برچیده میشود، پس بنابراین چه آسمانی به چه زمینی تا بگیم مادامت السماوات و الارض. این یا ناظر به ابدیت است که تعبیر محاوره است، میگه مادامت السماوات و الارض یعنی کنایه از ابدیت است، یا ناظر به عذاب برزخی است که در برزخ هنوز اون نظام کلی عوض نشده است. اگر چونچه آسمان و زمینی هست، معلوم شد این هنوز تو برزخن، تو معاد اکبر نرفتن. اما چون بحث در ذالک یوم مجموع له الناس به ذالک یوم مشهود است، این ناظر به ابدیت است. اگر برای قیامت آسمان دیگری به زمین دیگری که با ابدیت سازگار باشد، دیگه بساط اون آسمان زمین محکوم بر عرض و قبضت و یوم القیامه و السماوات و مطویاتون به یمینه نباشد، این با معاد اکبرم به هشت اکبرم سازگار است. از آیه سوره مبارکه ابراهیم برمی آید که این آسمان زمین تبدیل می شود به آسمان زمین دیگر. یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات، یعنی یوم تبدل السماوات غیرها، یوم تبدل الارض غیرها. اگر آسمان و زمین تبدیل شدن به آسمان و زمین دیگر و این مخصوص به برزخ نبود، در قیامت هم اینچنین بود، اون ارض دیگه بر ارض و قبضت و یوم القیامه و السماوات و بطبیاتون بیمینه نخواهد بود و ابدی است. اما اگر چونچه منظور این آسمان و زمین قابل زوال باشد، این حد در حد برزخ است. را تتمش برای روز بعد انشاءالله، فردا که تعطیل ظاهرت. بله؟ درس هست. بسم الله الرحمن الرحیم.